کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
خواندن فکر سرگرد آسی برایم مشکل است. نمیتوانم بفهمم که به چه چیزهایی میاندیشد، اما من به احمد سرباز چنین وکالتی نداده بودم. سرگرد پوشه را میبندد و به سیگار پک میزند و از پشت میز میآید بیرون و همچنان که از کنارم میگذرد میگوید الان شروع میکنیم. یه بازپرسی درست و حسابی. ویرش گرفته است که بازپرسی کند. همین بازی را سر احمد سرباز هم در آورده است. سرگرد صدایش را کلوف می کند و فریاد می کشد گروهبان قانم. سایه گروهبان قانم تند از جلوی پنجره می لغزد و بعد در اتاق باز می شود و قانم تو قاب در اتاق پاشنه ها را به هم می کوبد. جناب سرگرد. سرگرد آسی سینه را جلو می دهد و دست ها را رو سینه گره می زند و صدا از چاله گلویش بر می خیزد. بیا تو گروهبان قانم. بیا اوراق بازپرسی را آماده کن. حالا گروهبان قانم یاد گرفته است که چه کند و مقدمه بازپرسی را چطور بنویسد. به سرگرد نگاه می کنم. از نگاه هم دستگیرش می شود که تعجب کردم. انگار تعجب کردی. آره؟ قدم می زند. لابد نمی دونی که تا سال دوم دانشکده حقوق درس خوندم. ها؟ حرف استوار کارگر تو گوشم زنگ می زند. سرگرد آسی؟ پا راست میگی کارگر؟ ای سی بیلو کفن کردی اگه دروغ بگم. پس سرگرد اول سرباز بود. آره؟ اونم سرباز داوطلب، کلیم بی قمقمه مشق کرده، بعد اکابر، بعدشم وکیل و وکیل باشی، بعدشم زرنگی کرد و شد معین نایب، بختش زد و دری به تخته خورد و شد ستوان سوم، بعد هم آموزشگاه ویژه و بعدش هم. سرگرد آسی عرق پیشانی را با دستمال میگیرد و ادامه میدهد بله، اگه یه سال دیگه خونده بودم میشدم لیسانسه حقوق، ولی جنگ کردستان دست و بالم رو بند کرد. قدم میزند و حرف میزند. میشدم یه حقوقدان. و رو میکند به گروهبان قانم. نوشتی؟ گروهبان قانم قلم را میگذارد رو میز. بلند میشود و پاشنه ها را به هم میکوبد و میگوید بله جناب سرگرد. بشین. اطاعت میشه. اسم و سایر مشخصاتشو بنویس. چشم جناب سرگرد. گروهبان قانم می نشیند و قلم را بر می دارد. سرگرد می آید به طرفم. با سر ناخن آرام زیر گلو را می خاراند و حرف می زند. ببین جانم، بی این که برای خودت درد سر درست کنی، اسم همه کسانی را که در بندر لنگ عضو شبکه هستن بگو. اسم، فامیل و اسم مستعار. صدای گروهبان قانم در می آید. جناب سرگرد لطفاً آهسته تر. سرگرد گردن می کشد به طرف گروهبان قانم و می گوید آهسته تر که برسم بنویسم. بنویسی؟ می رود به طرف میز و اوراق را از جلوی گروهبان قانم بر می دارد و نگاه می کند. احمق. بله جناب سرگرد. گفتم که سوال و جواب نوشته بشه. سوال و جواب. اطاعت میشه جناب سرگرد. گروهبان قانم اوراق را عوض میکند و دوباره بنا میکند به نوشتن. سرگرد آسی پرت و پلا میگوید. البته شغل و کار و کاسبیشون یادت نره. سرگرد تمام شب قبل را باید تریاک کشیده باشد و فکر کرده باشد و همه آنچه را که یکی دو سال اخیر تو روزنامه ها خوانده است و یا از رادیو شنیده است سرهم کرده باشد و برای خودش از شبکه بندر لنگه دنیای اسرارآمیزی ساخته باشد. سرگرد سیگاری میگیراند و ادامه میدهد: همه جزئیات از چاپ اعلامیه تا نقشه قتل و سرقت، حتی همه چیزهای بی اهمیت، مثلا اگر فلان ماهی فروش عضو شبکه است. تند برمیگردد و به چشمم نگاه میکند و میپرسد: غلام ماهی فروش که عضو شبکه نیست، هست؟ لبخند میزنم. سرگرد چپ چپ نگاه هم میکند و میگوید: میخندی؟ صدا تو گلویم گره میخورد و با تعجب میپرسم: قتل؟ سرقت؟ سرگرد سرش را بالا میگیرد و همچنان که نخوت به چینهای چهرهش رنگ میاندازد سریع میپرسد: شبکه بندرلنگه چنین مأموریتی نداشته؟ قهقه تو گلویم چنگ میاندازد اما جلوی خودم را میگیرم: شما از کدوم شبکه حرف میزنین جناب سرگرد؟ از لرزش آرام صدایش دستگیرم میشود که تلاش میکند خون سرد باشد تا به حرفم بیاورد. لبخند ساختگی چند لحظه قبل باز زیر گونه هایش خط میاندازد و آرام میپرسد: چند وقت خدمت میکنیم؟ مدتش را میگویم. چند وقت اومدی لنگه؟ این را هم میگویم. از چه وقت با علی آشنا شدی؟ از روز اول. گروهان قانم قلم را گذاشته از رومیز و با دهان باز نگاه من می کند. سرگرد یک خوز سر گروهان قانم فریاد می کند: چرا نمی نویسی؟ گروهان قانم خودش را جمع جور می کند و از جا می جهد و پاشنه ها را به هم می کوبد و دست پاچه می گوید: چشم جناب سرگرد. سرگرد نعره می کشد: به تمرگ و بنویس. اطاعت می شه جناب سرگرد. قانه می نشیند و بنا می کند به نوشتن. چند کلمه که می نویسد باز دستش از حرکت باز می ماند و نگاه من می کند. سرگرد جلو می آید و آرام و شمرده می گوید: که گفتی شبکه لنگه مأموریت قتل و سرقت نداشته است. پرتوپلاهای سرگرد حوصله‌ام را سر می برد. جناب سرگرد، باور بفرمایید منظورتون رو نمیفهمم. مجموعه درهمی از همه آن چیزهایی که خوانده است و شنیده است و تو رؤیای بیمارگونه نشئه تریاک فکر کرده است، عین‌هو کلاف سردرگم تو ذهن سرگرد چنگ انداخته است و حالا دارد زیر و بالایش میکند تا سر نخی به دست آورد. سرگرد آسی نفسش را پر صدا بیرون می دهد و می گوید: از کمیته حزب بگو، از شبکه. ولی جناب سرگرد باور بفرمایید اصلا نمی تونم تصور کنم که اینها رو جدی می فرمایید. لبخند از لب سرگرد می پرد و تند می گوید: خیال میکنین شوخیم گرفته؟ جناب سرگرد: خیال میکنین وقت زیادی دارم؟ ولی جناب سرگرد: خیال میکنی مرز به این ولنگووازی فرصت میده که بی خود و بی جهت وقتم رو بکشم؟ جناب سرگرد: به خدا خیال نداری که وادارم کنی تا با احمد سرباز روبرود کنم؟ احمد سرباز همه چی رو اعتراف کرده. نفس میکشم و میگویم: خب اگه احمد سرباز گفته لابد دیگه چیزی نمونده که من بگم.
به پیشانی سرگرد چین می افتد: خوب درست رو از بری. مستحصل می گویم:
ولی جناب سرگرد، من در این مدت تو بندر لنگه جز عرق خوری کاری نکردم. که صدای گروهبان قانم در می آید: اینا رو بنویسم جناب سرگرد. سرگرد به گروهبان قانم چشم قره می رود. قانم یکو از جا می جهد و پاشنه ها را به هم می کوبد. باد ناگهانی از پنجره تو می زند و اوراق روی میز گروهبان قانم را به هم می ریزد. قانم راه می افتد و پنجره را می بندد. سرگرد ته سیگار را زیر پا له می کند و دستمال سفیدش را از جیب بیرون می آورد و نوک دماغ را می مالد و بعد همینطور که می رود پشت میز بنشیند می گوید: اگه اسم رفقای برازجانی رو نگی، اگه اسم اعضای شبکه لنگر رو نگی، اگه همکاری نکنی، خودم به مسئولیت خودم میفرستمت جزیره بنی فرور و درخواست میکنم تا از تیپ جهرم بیان و تکلیف تو روشن کنم. سرگرد بد جوری پیله کرده است، بیشتر از بیکاری است و از تریاکی که کشیده است. بد جوری دارد از هیچ همه چیز میسازد. چند لحظه سر تا پایم را برانداز میکند و میگوید: خب چی میگی؟ شانه هایم را بالا می اندازم و خونسرد می گویم: هیچ. قاطع می گوید: این حرف آخرته؟ سر تکون می دم. می نشیند پشت میز و سیگاری می گیراند. سرگرد پشت سر هم سیگار می کشد. پوشه را می اندازد گوشه میز و به گروهبان قانم که روبرویش خبردار ایستاده است اشاره می کند: بندازش تو بازداشتگاه تا بفرستمش بنی فرور. وقتی که همراه گروهبان قانم از اتاق میزنم بیرون، صدای سرگرد آسی بدرقم میکنه: با احمد سرباز تبانی نکنه قانم، حواست جمع باشه. گروهبان قانم در بازداشتگاه را که میبندد، لبخند به لب میگوید: دل واپس نباش، از خر شیطون پیادش میکنم. و میگوید: نفهمیدم این مسخره بازی ها چیه؟ تمام درازای جزیره بنی فرور با پای پیاده 15 دقیقه است. با یک پاسگاه فزرتی نظامی 3 نفری که 3 ماه 3 ماه جیرهشان را با لنج میبرند و میدهند. همه ی آدم هایی که تو بنی فرور زندگی می کنند از 40-50 نفر بیشتر نیستند. با چند صد نخل و 100-110 تای بز و 1 قبرستان و 4 وجب زراعت دیم که سال تا سال خرما را می چینند و بار لنج می کنند و می آیند بندر لنگه و می فروشند و با پولش بند و چای و توتون و دبیت و چلوار و وال و کدری سالشان را می خرند و بر می گردند و با ماهی دریا سال را سر می کنند. دارم از پنجره بازداشتگاه دریا را نگاه می کنم که استوار پیش بین می آید تو. علی همراهش است، برایم ناشتایی آورده است. بگیر. یک گرده تافتون است با 1 پیاله ماست. دلواپس نباش. اصلا دلواپس نیستم، هرچه باد آباد. نان و ماست را از علی میگیرم. استوار پیشبین سیگار تعارفم میکنه. میگویم: نه ممنونم. میگوید: چه بلایی سرش اووردی که ای همه گر گرفته؟ سیگارش را میگیراند و ادامه میدهد: کتبن دستور داده که با اولین لنج بفرستمت. کجا؟ بنی فرور. 2 لقمه نان و ماست میخورم و بقیهش را میگذارم کنار. استوار پیشبین میزند پس شانه علی و میگوید: بریم بریم که اگه سرگرد ببینه قیامت به پا میکنه. علی در آستانه در درنگ میکند و میگوید: شاید برم کنگ. استوار پیشبین میگوید: صبر کن، وقتی سوار لنج شد برو. قبل از اینکه از بازداشتگاه بزنند بیرون، علی 2 بسته سیگار از جیبش بیرون می آورد و به دستم می دهد. در که بسته می شود، یک هو تنهایی را احساس می کنم. دارد باورم می شود که سرگرد تصمیم جدی گرفته است، تبعیدم کند به جزیره بنی فرور. انگار دنبال همچین بهانه‌ای می گشته است.
خروشی میگوید که سرهنگ مهربان هنوز خوابیده است خانه و حالش خوب نیست. پوتین هایم را از پا در می آورم، پتو را پهن می کنم و دراز می کشم. نرم بادی تو اتاق جاری می شود که بوی شرجی می دهد. هوس چای می کنم. کاش به علی یا به خروشی گفته بودم. آنقدر کرختم که همت نمی کنم بلند شوم و کسی را صدا کنم. کاش بساط مرد خوشید کلاه بود. دودی می گرفتم و می رفتم تو عالم خودم. میل به سیگار ندارم، اما به عادت سیگاری می گیرانم. دهانم تلخ است. هنوز سیگارم تمام نشده است که یکهو هوا تار و سنگین می شود. همینطور که دراز کشیدم از پنجره آسمان را نگاه می کنم. ابر سبک خاکستری رنگی با شتاب در گذر است. باد که این طور سریع ابرها را میراند، اگر پایین افتد و رو سطح دریا نشیند طوفان می شود. ابرها لحظه به لحظه فشرده تر و تیره تر می شوند. هوا رو دلم سنگینی می کند. پاهام را جمع می کنم و خودم را می کشم بالا و می نشینم و به دیوار تکیه می دم. هوا تیره می شود. دستهایم را دور قلمهای پام حلقه می کنم. پیشانیم را می گذارم رو زانوهام. یاد گذشته ها هجوم می آورد. انگار که باد فریاد می کشد. انگار که صدای کسانی را می شنوم. بعد رپ رپ برخورد پوتین است بر زمین سخت. بعد سکوت، صدای خشک گلنگدن. ایوان این طرف. هوای سنگین دلم را خفه می کند. به تبرک سر جات. غروب بود. سر جاها ما نشسته بودیم. تو کامیون تیره بود. چشم چشم را نمی دید. همه سکوت کرده بودیم. صدای درهم مردم می آمد. صدای درهم اتومبیل ها. و هر بار که کامیون از زیر پایه چراغ برق می گذشت، جا به جا چند خط نازک نور از لای درزهای چادر برزنتی کامیون تو می زد. شب بود. کامیون از شهر می گذشت. از خیابانهای خلوت شهر. نمی توانستم جهت حرکت کامیون را پیدا کنم. از کندی حرکت کامیون و سر و صداهای گنگ و تو در هم دستگیرم شده بود که تو شهر هستیم. اما وقتی که صدای پرتوان ماشین در آمد و سرعت گرفت و فاصله چراغ‌ها بیشتر شد، دانستم که از شهر بیرون زده ایم. جا به جا شدم تا پاهایم را بکشم که زانوهام خستگی در کند. سقلمه‌ای به پهلویم نشست و صدای خفه‌ای همچون گلوله سربی به پرده گوشم خورد. هول نخور. از شب چیزی نگذشته بود که کامیون نیم دوری زد، از جاده اصلی جدا شد، سرعتش کم شد و کمی بعد متوقف گردید. نور کمرنگی از بالای اتاقه که کامیون جاری شد زیر برزنت و جا به جا تا نیمه کامیون چهره بچه ها تو روشنایی مردهی پیدا شد. انگار که سنگ آسیای بزرگی رو سینه هم افتاده بود و انگار که سنگ آسیا از رو سینه‌ام برداشته شد و نفس کشیدم. بچه ها هر کدام میان دو نگهبان نشسته بودند. نگهبانی که ته کامیون نشسته بود سبیل بزرگی داشت. ریش دروزه بچه ها سیاهی می زد. ریش کاظم سرخی می زد. صدای فلزی باز شدن در اتاقه که کامیون آمد و بعد صدای مردی بود که تو روشنایی مرده خفه می شد. زندانی؟ کسی پرسید. از کجا؟ از فرمانداری نظامی. چند تا؟ 13 تا. برگه؟ چند لحظه بعد دوباره صدای بسته شدن در کامیون آمد. از بالای اتاقک کامیون باد سردی تو زد. باد بوی کوهستان می داد. کامیون آهسته راند تو محوطه و باز دو نیم دور مخالف زد و ترمز کرد. چند لحظه سکوت بود و بعد صدای باز شدن در اتاقک کامیون آمد و صدای پای کسی بود که از کامیون دور می شد. بعد هم همه بود و ناگهان صدای پرتنین مردی بود که لهجه آذربایجانی داشت. من جاشان می دم. صدای مرد چنان بلند و محکم بود که همه جا را پر کرد. اگر آدمای تمام دنیا رو هم که بیاری من جاشون میدم. مردی که لهجه داشت رو گلگیر کامیون سوار شد و کامیون حرکت کرد و از میان ردیف چراغ‌ها گذشت. جا به جا نور چراغ‌ها از بالای اتاقه که کامیون تو میزد و رو چهره ها میگشت. کمی بعد از آخرین چراغ که گذشتیم دیگر تاریکی بود، تاریکی غلیظ و سرد که تن را میلرزاند، لرزشی آرام مثل آغاز لرزش تب مالاریا. کامیون با تکان آرامی متوقف شد. برزنت پشت در کامیون بالا زده شد، زنجیرهای در باز شد و در سنگین و پرصدا همراه با صدای دلخراش لولاها که انگار زنگ زده بود پایین افتاد. بعد نگهبانان دو به دو از کامیون پریدند پایین. صدا از هیچ کس و هیچ جا در نمی آمد. نگاهمان به دیوار سیاه و بلندی بود که روبروی در کامیون قد کشیده بود. نگهبانان در دو ردیف مقابل همدیگر صف کشیدند. از انتهای کامیون تا دیوار بلند و سیاه که 10 ضرب بیشتر فاصله نداشت، در میان صف سربازان کوچه‌ای شد به پهنای کامیون. همه چیز بی صدا، سریع و خشن اتفاق می افتاد. ناگهان سر و صدا آمد، صدای شلوغ و پرتوپ همان مردی که لهجه داشت. اونجا روبروی در. صدای زمخت برخورد تخت پوتین میخاجین با ریگهای زمین میامد. پوتینهای بسیار و شتابان و تو در هم. کسانی میرفتند و کسانی میامدند. در رفت و آمدشان عجله بود. میدان دیدمان کوچه میان سربازان بود و دیوار سیاه روبرو. تو کامیون تیره بود. جرأت کردم و از شکاف برزنت بیرون را نگاه کردم. دو سرباز سپایه مسلسلی را سوار کرده بودند و حالا داشتند مسلسل را کار می گذاشتند. کمی دورتر چند شعله چراغ بود که بر پایه ها افراشته بود. دورتر ساختمانی بود که جلوی آن با نور افکن روشن بود و دو سرباز مسلح پای دیوار قدم می زدند. نزدیک کامیون تیره بود. دورتر، خیلی دورتر از ساختمانی که با نورافکن روشن بود، چراغ‌های تک تک تو تیرگی نشسته بود و میان چراغ‌ها یک برج نگهبانی تخته‌ای بود. کنار کامیون جا به جا چند سرباز مسلح پاها را از هم باز گذاشته بودند و تفنگ‌ها را رو دست‌ها گرفته بودند. بعد سر و صدا که افتاد، درجه‌دار بلند قامتی که لهجه داشت آمد و در میان صف نگهبانان ایستاد و به سربازی که همراهش بود گفت که در را باز کند. صدای درجه‌دار بلند بود و مطمئن بود و هر کلمه که از چاله گلویش برمی‌خواست بار سنگینی از خشونت و فرمان و کینه بر دوش داشت. سرباز از شکم دیوار سیاه روبرو در آهنی کوتاهی را با سر و صدا باز کرد. کسی گفت ترکار سرگروبان ساقی. در جدار بلند قامت که لهجه داشت قرید هم، و بعد سر برگرداند و به کسی که صدایش کرده بود گفت بیا پسر، بیا اینجا، این چراغ قوه را بگیر. سرباز آمد جلو و چراغ قوه را روشن کرد و گرفت بالای صفحه کاغذی که تو دست گروهبان ساقی بود. گروهبان ساقی رو کرد به طرف کامیون. چهرهش تو نور چراغ قوه سایه روشن می‌زد. چشمانش درشت بود، چنان بزرگ بود که انگار تمام کامیون را با چشم بلعید. سبیل سیاه گروهبان ساقی تکان خورد و لبهای کلفتش رو هم لغزید. اسم هر کس را خواندم از کامیون بیاید پایین.
و بنا کرد به خواندن. جعفر.
جعفر بلند شد و خسته از ته کامیون خودش را رو پاهای چاق و کوتاه جلو کشید و پرید پایین و از میان صف نگهبانان رفت به طرف در و تو سیاهی بلعیده شد و تا بلعیده شد صدا آمد، صدایی مثل صدای خفه افتادن یک کیسه آرد از بلندی به زمین.
ملک.
ملک دستهایش را پشت سر گرفت و خمیده درازای کامیون را گذشت.
رحمت. حسن.
نور چراغ قوه به دندانهای ساقی نشسته بود.
کاظم.
دندانهای ساقی درشت بود و سفید بود.
کمال. استیفن.
نگاه هم به سبیل سیاه گروهبان ساقی بود که همراه خواندن نامها بازی می کرد.
یعقوب.
یعقوب با بیمیلی و به سختی بلند شد. زیر نور چراغ قوه چال زنخدان چانه پهن جلو آمده و استخوانی گروهبان ساقی گود نشسته بود.
عطا.
عطا وقتی که بلند شد برود پایین مثل همیشه سرانگشتان دستهایش را فرو کرد تو جیبهای شلوار.
اسلام.
بعد از اسلام نام خودم را شنیدم. از کامیون جست زدم پایین و با دلهوره از میان صف سربازان مسلح گذشتم و رفتم به طرف در آهنی که مثل قبر تاریک بود. یوسف پشت سرم بود و بعد اوحد بود. هنوز از رو عتابه در پایین نرفته بودم که گلمشت سنگینی به قفام نشست و پرت شدم داخل و افتادم رو زانوها. دستایم را حائل کردم که با صورت به زمین نخورم. صدای کمال را شنیدم. چنان تاریک بود که چشم را نمی دید. بوی تند شاش همه جا را پر کرده بود. در که پشت سرمان بسته شد صدای گروهبان ساقی آمد.
دستور میدم.
صدایش از چاله گلو برمیخواست.
اگر نفسشون در آمد با تیر بزنید.
بالای سرمان صدای پا می آمد. کسی رو بام قدم میزد. کورمال کورمال به زمین و دیوار دست کشیدیم.
بچه ها شماها کجایین؟
صدای کمال بود.
من اینجام.
کدوم طرف؟
دست راست رو سکو.
سکو؟ گردنم تیر می کشید. جلوتر رفتم. به سکوی سنگی برخوردم که کمال خودش را بالا کشیده بود و نشسته بود.
عجب ظلماته.
هنوز حرفم تمام نشده است که چراغ گرد گرفته‌ای که به سقف آویزان است روشن می شود. هر کدام از بچه ها گوشه ایستاده است. جا به جا به دیوارها خون خشک چسبیده است. کنار در آهنی یک ردیف مستراح است. وسط یک حوض کم عمق خشک است. بینه حمامی است که حالا متروک شده است. سکوی رختکن پهن است و بلندایش از یک زر کمتر است. راه می افتم و به دیوارها نگاه می کنم. با ناخن و یا با خون رو دیوارها چیزهایی نوشته شده است. سکوت، مقاومت، انکار. بعضی نوشته ها پاک شده است و خوانده نمی شود. تو سکنج پرتی که از میدان دید بیرون است رو دیوار با ناخن نوشته شده است: من در اینجا چهره ای دیگر از انسان دیدم، چهره ای حیوانی جلاد و بیرحم، انسانی که میتواند و باید شریف باشد. رو نوشته غبار نشسته است. باید یک ماهی قبل نوشته شده باشد.